نبات، یعنی شما هر چیزیت میشه با چای نبات 90% خوب میشید. دو با بتادین، ژلوفن و استامینوفن که دیگه رو شاخشه، 3-4 با چسب زخم. یعنی ما داریم به هر حال، ببینید اگر مسئول ما یکم نوع نگاه متفاوتی داشته باشم و این شوق و علاقه مردم رو که دوست دارن درس‌های مختلف ورود کنند و هدایت کنن، تربیت کنن، ممکن درس های پزشکی چقدر جلو بریم. خدا رو شکر اقدامات مثبتی ایجاد شده، از جمله اینکه شما الان میبینید در هر گوشه کنار کشور یه دانشگاه تأسیس شده، شما پاتو از خونه میذاری بیرون وارد یه دانشگاه میشی، و این یعنی اینکه دلشون میخواست مردم رو آموزش بدن، تخصص به مردم بدن. یکی دیگه هم در بحث تربیتی هست، این بحث خودکفایی خانواده های ایرانی ماشاءالله هیچ کدوم دیگه اعتقادی به مشاوره و بحثی روانشناسی و اینها که مراجعه کنن به متخصص ندارن، خودشون به خودکفایی رسیدن. از قدیم الایام توی بحث تربیتی بچه‌ها یه دایی وجود داشته که این بچه‌ها رو می‌زده و بخش اعظمی از بحث تربیتی خانواده رو و نسل رو ایشون بر عهده داشته. جدیدن هم که خدا رو شکر بچه‌ها رو میشونن رو به روی تلویزیون و این گوشی‌های موبایل و تبلت رو میدن دستشون، میگن مامان برو مباحث آموزشی ببین، بچه رو میشونن کنار رو به روی شبکه 4، بچه میشینه مثلا تو بای معرفت میبینه تربیت میشه. این ورود آدم‌های مختلف به عرصه‌های مختلف به ویژه به حیطه ادبیات مزایای دیگری هم داره، از جمله اینکه شما نگاه کنید به هر حال ما نباید راه رو ببندیم، راه کشف استعداد رو ببندیم. چه ضرری داره طرف بیاد شعر بگه، طرف بیاد نمیدونم داستان بنویسه؟ اگر خدای نکرده ما بیایم تنگ نظر باشیم و این وسط یک استعداد حروم بشه، یکی جوابگوه. حالا این وسط این که این همه استعداد بی خودم کشف میشن دیگه، این چیزشه دیگه، اینم سرقفلی اون بحثه، طوری نیست. حالا ممکنه این وسط ما بگیم که آقا پس بحث کاغذ چی میشه، این همه خود اول رو دارن چاپ میکنن، اون رو دیگه همه چیزم که ما نباید حل کنیم که دانشمندان جوان ایرانی یه فکری به حال اون بحث کاغذش بکنن. یه چهره، یه مطرح، یه بازیگر، یه فوتبالیست زحمت کشیده، نصف بیشتر راه رو رفته، یعنی دیگه اون شهرت رو کسب کرده، حالا یه دو تا شعر و داستان تو وزن و عروض و قافی هم یاد بگیره بگه دیگه، حالا اونو که همه میتونن ماشاءالله، الان شما به دیوار بزنی شاعر میریزه پایین.
بله.
یه بزرگواری میگفت که آقا این بحث این که همه ورود میکنن به بحث کتاب مثل یه مسابقه دو هست که همه دارن میدون، حالا همه که قرار نیست اول بشن، یکی اول میشه، یکی سوم میشه، یکی آخر میشه. توی تماشاگرام هم همه اینا طرفدار دارن، خود تیم ملی ایران شما نگاه کن هر سال ما میریم جام جهانی برمیگردیم میبازیم، بازم طرفدارامون هستن. به هر حال همه بدون، چرا ما بخیل باشیم، چرا تنگ نظر باشیم؟ البته امیدوارم به وضعی نرسه که یه روز همه بدون دیگه ما تماشاگری نداشته باشیم، یعنی همه فقط بله همه یو شما میری المپیک میبینی کل ورزشگاه دارن میدونن جایگاه تماشاگران خالیه. من تشکر میکنم از همه بازیگران عزیزی که بدون هیچ تخصصی وارد عرصه ادبیات شدن، کتاب چاپ میکنن، همه فوتبالیستای عزیزی که کتاب چاپ میکنن، خود اول چاپ میکنن، به هر حال دارن سنگرها رو فتح میکنن، درسته چرت و پرت چاپ میکنن ولی به هر حال دارن خط شکنی میکنن. مسلما املای ننوشته غلط نداره. این که مثلا فلان ببخشید اینم به عنوان حسن ختام بگم، فلان مجری تلویزیون اومده مثلا پستای اینستاگرامیش و مطالب اینستاگرامیش رو منتشر کرده در قالب کتاب، اول نوشته اسم کتاب رو گذاشته دل نوشته ها، بعد اومده نوشته دل سروده ها، آخر شده سروده ها و تهش شده اشعار. این نشون میده که ایشون سنگرها رو یکی یکی با وقاحت تمام و با شجاعت تمام بعد کرده. بله بله، با شجاعت تمام فتح کرده و به بقیه ثابت کرده که وقتی من تونستم تو هم میتونی.
متشکرم، میگم اختیار داری. میگم داشتم فکر میکردم به این که صحبت های امروز شما کجاش طنز بود، بالاخره زدی به جای طنزش و بخش آخرش. عرض کنم که و این رو هم من عرض میکنم و از حضور شما خداحافظی کنم آقای احسان‌پور، این که بزرگان میفهمن که در فضیلت علم همین بس که هر جاهلی دوست داره دیگران فکر کنن اون عالمه. متشکرم،
زنده
باشید. رضا جان خداحافظت بشه، قربانت. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان امروز 650 کالای جدید ایرانی در بازار عراق. روزنامه ابتکار، تخصیص مجدد کاغذ نشر کتاب با عرض دولتی به ناشران. روزنامه اطلاعات، بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه. ایران، دستور وزیر کشور برای قطع برق مؤسسات دولتی پرمصرف. جمهوری اسلامی، ادامه اعتراض یهودیان به تبعیض نژادی گسترده در فلسطین اشغالی. خراسان، عملیات عبور از 3.67% افزایش سطح غنی‌سازی در پاسخ به بی‌عملی اروپا. صدای اصلاحات، کلاهبرداری از مردم با تخم مرغ‌های قهوه‌ای. همشهری، کشتار پرندگان مهاجر از فریدون کنار تا خوزستان. و ابرار ورزشی، کالدرون شانسمان را برای چهارمین قهرمانی پی در پی امتحان میکنیم. خب، موضوع دومی که میخوایم بهش بپردازیم بحث پرونده الکترونیک سلامت هست. ظاهرا دستگاه بهداشت و سلامت از پزشکان خواسته که به این عرصه ورود کنن، امتیازی هم براش قائل شدن و اون این که اگر پزشکان ورود کنن در عرصه پرونده الکترونیکی سلامت، اون حق بیمه هاشون زودتر پرداخت خواهد شد و منظمتر پرداخت خواهد شد. داروخونه ها هم به این عرصه ورود کردند و یه جورای گله کردن این که اگه یه پزشکی پرونده الکترونیکی سلامت انجام صورت بده یا تشکیل بده و به این عرصه ورود کنه، این پرونده الکترونیکی سلامت اول باید کجا بیاد؟ اگر داروی قید بشه رو نسخه بیمار و در قالب پرونده الکترونیک، اول کی باید ببینه بعد از این که پزشکی؟ قاعدتاً باید داروخونه. چرا این داروخونه دیده نشده تو این حلقه اما پزشک دیده شده؟ از طرفی داروخونه ها به ویژه داروخونه های خصوصی بالغ بر 7-8 ماهه که طلبکارن از بیمه به خاطر داروهایی که شرکت دارویی تولید کرده، داده دست پخش، پخش آورده داده دست داروخونه، داروخونه فروخته، حق بیمهشو نگرفته. یک زنجیره ای از طلبکاری به وجود اومده. داروخونه طلبکار از بیمه ها، بدهکار به پخش، پخش طلبکار از داروخونه ها، بدهکار به شرکت های دارویی. و شرکت های دارویی چه باید بکنن توی همچین شرایطی؟ اون وقت توی همچین فضایی پزشکان دعوت میشن به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت. آقای دکتر سید امید خویی، رئیس محترم انجمن داروسازان تهران، و آقای دکتر حیدرعلی عابدی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر خویی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت هستالی جناب آقای راسخ و مهمان گرانقدر برنامه و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض ادب و سلام و صبح بخیر دارم. براتون آرزوی روز و روزگار خوشی دارم و در خدمت.
خیلی متشکرم. من محض اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای دکتر حسین امیر خویی فقط رئیس انجمن داروسازان تهران نیستند، عالم و دانشمند حوزه معارف دین هم هستند که شاید خیلی از مردم پای صحبت‌ها و سخنرانی‌هایشون نشسته باشند و استفاده کرده باشند. این رو محض اطلاع مردم عزیز عرض می‌کنم. آقای دکتر عابدی، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بنده خدمت شما و مهمان عزیز و همچنین شنوندگان عرض سلام دارم و برای همه آرزوی توفیق قدردانی می‌کنم. از توجهی که به بحث سلامت و تحول سلامت و پرونده الکترونیک
سلامت دارید و امیدوار هستم که زحمات شما به نتیجه برسه و همه کمک بکنید و انشالله این طرح ملی به خوبی به اجرا.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر خویی. گلایه داروسازان چقدر گلایه نزدیک به واقعیت هست؟ من به بخشی از اون اشاره کردم. اگر همه اون گلایه این نیست و بیشتر هست بشنویم.
ببینین صورت مسئله اینه که این در حقیقت تهیه طرح پرونده الکترونیک سلامت
بله.
یه طرح پیشرفته است و ما ناگزیر باید به این سمت بریم.
بله.
یعنی این یک پله ارتقای در نظام سلامت که در خیلی از کشورها 2 یا 3 یا 4 دهه قبل عملیاتی شده. در ایران از شاید حدود 10 سال پیش صحبت‌های راجع به اجرای طرح الکترونیک تهیه پرونده الکترونیک سلامت شده بود و حتی قرار بود که مثلا این کارت‌های سلامتی از 1380 و بعد به دهه 90 و بعد 93 و تا امروز که در حقیقت این کار کلید خورده.
بله.
در این که این تحول یک تحول بسیار مثبت و اساسی و الزامی و ضروری
بله.
در نظام سلامت در راستای هنجارسازی و منطقی سازی و تسهیل خدمات ارائه خدمات سلامت به مردم هست شکی نیست. واقعیتش اینه که مثلا طبق آماری که ما در سال 1395 از مرکز آمار به عنوان تعداد رسمی جمعیت کشور داشتیم چیز حدود 79 میلیون و 900 حدود 80 میلیون نفر جمعیت بود.
بله.
از این عدد چیز حدود 6.5 میلیون نفر به اظهار مدیر عامل بیمه سلامت هنوز تحت پوشش بیمه نیستن.
بله.
اما تعداد دفترچه‌های بیمه سلامت ما چیزی حدود 83 میلیونه.
بله.
یعنی ما چیزی در ایران حدود 8 میلیون دفترچه سلامت دفترچه بیمه اضافی در دست مردم داریم که اینا ابزار سوداگریه.
بله.
من به عنوان کسی که حالا کم و بیش دستی از دور بر آتش خدمات دارویی دارم تصورم اینه که حداقل 30% داروهایی که در نسخ بیمه نوشته میشه اینا با هدف سوداگری و در حقیقت اهدافی غیر از تأمین نیازهای سلامت مردم
بله.
نوشته میشه و گرفته میشه و داد و ستد میشه. خب پرونده الکترونیک سلامتی مکانیزم بسیار بسیار منطقیه برای بله. این هنجارسازی ها و بستن سوراخ‌های مصرف غیر منطقی داروها و کسب و کارهای ناسالم. اما من شخصا بسیار نگرانم که خدای نکرده این طرح ملی ارزشمند هم به فرجام تلخ طرح تحول سلامت و طرح پزشک خانواده گرفتار بشه.
بله.
بالاخره این طرح از یک طرف باید فرهنگ خودش رو در همه دستاندرکاران و حتی در خدمتگیرندگان خدمات سلامت داشته باشه. یعنی یک فرهنگ جدیدیه. این فرهنگ باید با برگزاری کارگاه ها و در حقیقت دورهای آموزشی صورت بگیره. یعنی هنوز تمام همکاران ما، چه همکاران پزشک، همکاران داروساز، تصویر شفاف روشنی از اینکه چه اتفاقی قرار بیفته ندارند.
بله.
از اینکه نقاط قوت و ضعف این کار چیه ندارن. اینکه ما یک دفعه تصمیم بگیریم از مثلا 1-3 این کار رو عملیاتی بکنیم بدون اینکه در حقیقت اون ضمانت‌های موفقیت اجراییش رو دیده باشیم. از منظر داروساز، چون حساس عالی سوالتونم این بود، از منظر داروساز و داروخانه، خب یه بخش مهم موفقیت این طرح در گروه همکاری و همراهی همکاران داروساز ماست که در داروخانه های رای خدمات دارویی میکنن. واقعیتش اینه که وضعیت کنونی اقتصاد داروخانه بسیار بسیار نامناسبه.
درست.
یعنی 4-5 سالی هست که هزینه ها به شدت به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده.
بله.
و دارو در سالیان گذشته مخصوصا در دوران وزارت آقای دکتر هاشمی اصراری برش بود که قیمتش باید ثابت باقی بمونه و این به معنای این بود که در حقیقت هزینه ها افزایش پیدا میکرد و درآمدها نه تنها افزایش پیدا میکرد بلکه کاهش پیدا میکرد، برای اینکه یه سری داروهای وارداتی مارجین سودش هم کم شد به حدود 5%. یعنی فکر کنیم که الان مثلا همکار داروخانه ما در همکار داروساز ما در داروخانه باید یه داروی وارداتی رو بگیره رو نسخه بیمار بگذاره با حاشیه 5% سود و 8 ماه بعد پولش رو بگیره. این اسمش اقتصاد نیست اصلا. این اسمش هیچ وجه منطقی در این تجارت نیست. به نظرم اولین کاری که برای فراهم کردن شرایط لازم برای موفقیت در باید انجام بگیره سالم سازی گردش اقتصاد داروخانه هاست.
درست.
حتما این طرح هزینه های سروار قابل توجهی رو بر داروخانه ها داره، یعنی بالاخره اون تهیه نرم افزار و تهیه افراد کارشناس و تهیه افراد خبره و ممکنه هم البته در دراز مدت یه سری از هزینه ها رو این کار کاهش بده، مثلا عرض میکنم که و حتی در حقیقت خسارت های مثلا الان از خسارت های که همکاران داروساز ما دارن اینه که نسخه اگر خط خوردگی باشه نمیدونم با تو قلم نوشته شده باشه، یعنی معمولا اینا هر ماه در بیمه کسوراتی بر نسخه ها زده میشه و انشالله با این نسخه های الکترونیک خود این خسارت ها از درآمد داروخانه جبران میشه
انشالله.
ولی به نظرم باید واقعا اون چرخه اقتصاد اول سالم سازی بشه، این یکی از شرایط یا پیش شرط ها یا پیش زمینه های
بله.
به نظر من لازم داره این کار.
ممنونم آقای دکتر خویی، همراه ما باشید. خوش بکنم آقای دکتر آبدی. توضیحات آقای دکتر خویی رو شنیدید، هم بحث پرونده الکترونیکی سلامت رو مطرح کردن، هم موضوع اقتصاد داروخانه رو مطرح کردن. بنده هم که قبلش بحث بیمه ها رو اشاره کردم، یعنی گره هایی که امیدواریم تبدیل به گره کور در حوزه دارو نشه، و اینکه ما پرونده الکترونیکی سلامت رو چطور از پزشک شروع کردیم اما داروخونه رو این وسط ندیدیم، و این نگرانی که عمدتاً داروسازا نسبت به این حوزه دارن. دقیقاً
درست می‌فرمایید شما. من فکر می‌کنم که البته من تشکر می‌کنم از توضیحات بسیار خوب آقای دکتر خویی، چون خیلی جامعه فرمودن همون بحث سوداگری از وظیف فعلی تو بحث دارو رو مطرح کردن و هم مشکلات دارو خانه‌دارها رو. اما نسبت به فرمایشی که شما داشتین، یکی از مشکلاتی که پرداخت به دارو خانه ها بوجوده رسیدگی هست که باید به نسخی که داروهاشون پرداخت شده اینها رسیدگی بشه در سیستم های بیمه‌ای و این زمان بر هست. اگر پرونده الکترونیک تشکیل میشه این دیگه به صورت بسیار سریع‌تر انجام خواهد شد. اما همونطور که اشاره شد خب مشکلاتی هست، حتما باید این مشکلات در نظر گرفته بشه، به خصوص این که و در حال حاضر قدرت مانور داروخانه ها بیشتره. مثلا فرض فرمایید اگر که یه نسخه رو نوشتن آمپیسیلین، شما مراجعه کردید داروخانه و اگه آمپیسیلین داشته باشه آمپیسیلین نداشته باشه کار بیمار را میدازید یا داروهای مشابهتری رو. این باید در سیستم نسخه الکترونیکی دیده بشه، یه مقداری فلکسیبیلیتی داشته باشه برای داروخانه ها که بتونن یه مانوری بدن بدون اینکه دوباره بیمار رو ارضا بدن. یا نکته دیگری که وجود داره این که به هر حال خود داروخانه ها باید انگیزه برای این کار داشته باشن، به خصوص که این احتیاج به سافتور هست، احتیاج به کامپیوتر جدید هست، احتیاج به اپراتور حد اقل هست.
خب اینا همش هزینه بره دیگه برای داروخانه دیگه.
این هزینه ها رو باید که دیده بشه. اما اون چیزی که مربوط به فرمایش شما میشه، من با وزارت بهداشت درمان این موضوع رو چک نکردم ولی حد خودم هست که البته شما میتونید حتما یه نماینده از اونها بشه.
چیو طلب داروخانه ها رو آقای دکتر؟
نه خیلی نه، عرضم این هست که داروخانه ها دو قسمت هستن، که داروخانه های دولتی هستن یه داروخانه های خصوصی.
خب
داروخانه های دولتی که در بیمارستان ها و در مرکز بهداشتی درمانی هستن به طور اتوماتیک در داخل پرونده الکترونیک دیده میشن، اما پرونده های و اما داروخانه های خصوصی زمانی میان داخل طرح قرار میگیرن که پزشکان و مطبعی که به صورت خصوصی کار میکنن در این طرح دیده بشن، که این مربوط میشه به سیستم ارجاع.
بله.
یعنی در زمانی که سیستم ارجاع پیاده نشه شاید که لزوم قرار گرفتن داروخانه ها در طرحی پرونده الکترونیک که سلامت خیلی اولویت نباشه.
خب این که میشه خط کشی کردن آقای دکتر آبادی که
نه خیلی ببین ما این طرح سوال اسمش میگذاریم طرح تحول سلامت یا بهتر از این بگیم که برنامه ششم.
بله.
در برنامه ششم توسعه میگه بعد از این پرونده سلامت الکترونیک شد بعد سیستم ارجاع باید داشته باشه. سیستم ارجاع به این صورت که باید راهنماهای بالینی تهیه بشه، بعد پزشک خانواده یا اون پزشک سطح اول پزشک عمومی بیمار رو که ویزیت کرد 90% 80% مشکل بیمار حل شده. اگر چند درصدی رو در نظر بگیرید که نیاز داشته باشه به یک متخصص، در اونجا بیمار رو ارجاع میده. وقتی بیمار رو ارجاع دادن میاد حالا در سطح دو قرار میگیره، یعنی اون متخصص باید اینو ببینه. اینجا متخصص ممکنه شاغل در بیمارستان نباشه، ممکنه در بخش خصوصی داره کار میکنه. اینجاست که باید هم اون مطب مجهز باشه به سیستمی که بتونه با پرونده الکترونیک سلامت کار بکنه و هم بتونه از اون طریق ارجاع بده به داروخانه های مرتبط. این گام بعدی هست که ما باید حتما
خیلی متشکرم
درمان رو داشته باشیم که این توضیحات رو برای شما بده.
ممنونم آقای دکتر آبادی، اگر موافق باشید این موضوع رو در یک بحث و یک زمان مفصل تری بهش بپردازیم. من فکر میکنم که چند وجهی است این بحث، یعنی فقط صرف پزشکی نیست، شهروندی نیست، داروخانه نیست. اگر یک در واقع یه چهار ضلعی رو در نظر بگیریم که یه وجهش دولت است و داروخانه های دولتی، داروخانه خصوصی، پزشکان، این اگر از لای مختلف رو نگاه بکنیم یه حلقه های مفقودهی وجود داره که آقای دکتر خویی نسبت به اون حلقه های مفقوده ابراز نگرانی کردن. اگر موافق باشید این بحث رو توی یک فرصت مفصلتر و انشالله حضوری خدمتون باشیم، هم جناب علی هم آقای دکتر خویی بیشتر درباره صحبت بکنیم. ممنونم از شما دکتر آبدی، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. آقای دکتر خویی از شما هم بی نهایت سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا حافظتون بشه. همینطور شما انشالله. خدا حافظ. خدا حافظ آقای دکتر آبدی.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در دل دهه کرامت هفته عفاف و حجاب رو تعریف کردیم و یه جورایی باورها و اعتقاداتمون، نگاهمون به مقوله دین رو اومدیم باز تعریف کردیم، یا به نوعی بگیم باز نمایی کردیم در این حوزه. در دل دهه کرامت هفته عفاف و حجاب اعلام شده و به همین مناسبت هم برنامه‌هایی رو در همین زمینه اعلام شده که قرار بر این هست که به ازای هر روزی از دهه کرامت که به صورت یک هفته در دلش دیده شده، روز شماری تعریف بشه تحت عنوان عفاف و حجاب برای ترویج حیا و عفت. زکا خانم مینو اصلانی از کارشناسان حوزه مسائل دینی روی خط ارتباطی ما هستند تا درباره برنامه‌هایی که امروز هفته فافوی جاب برای ما بیشتر صحبت بکنن. ایشون رئیس محترم بسیج بانوان کشور هم هستن. خانم اصلانی خدمتون سلام میکنم.
سلام علیکم، عرض احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. دهه سراسر نور کرامت رو تبریک عرض میکنم و همینطور آغاز هفته افافای جاب رو.
خیلی متشکرم. من یک سوال داشتم و میخواستم که روز شمار هفته افافای جاب رو هم برای ما بگید، و اون این که اگر بخوام حیاب و افت رو ترویج بکنیم در کنار این روز شمار قرار دادن باید چه بکنیم؟ و بعد بفرمایید که روز شمار هفته افاف و حجاب چگونه است. ممکنه اینا رو تو یکی دو دقیقه بر ما جمع بفرمایید؟
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که به هر حال هفته افاف و حجاب یک نقطه عطف و شاید یک تذکری است برای اینکه افاف و حیا چقدر میتونه یک جامعه رو در مسیر آرامش قرار بده. در این هفته ما تلاشمون بر این هست که برای مخاطبه به ویژه نوجوان و جوان پیام‌هایی رو تولید بکنیم که با استفاده در واقع از خود این عزیزان، کارگروه‌هایی که در اساس خود این عزیزان تشکیل شده و نیازهایی که دارن، برای اینکه مفهوم فطری عفت و حیا رو و پیامدهای اون رو در جامعه بهتر درک بکنن، بشناسن و یک مقایسه‌ای داشته باشن با جوامع غربی که انحطاط فوق‌العاده اونها باعث شده که هیچ گونه آرامشی در این جوامع وجود نداشته باشه. خشونت علیه کودکان، علیه زنان روز به روز تقویت میشه. حتی مادر علیه کودک در واقع می‌بینیم که چقدر دچار خشونت میشن، پدر و همینطور. بنابراین یک بحثی که هفته افاف و حجاب داره در واقع یک آغازی و یک یاداوری است برای اونچه که انقلاب اسلامی به ما هدیه کرده از منظر دین و آیات و روایات، که داره در واقع این رو مطرح میکنه که جامعه ای دارای آرامش هست که عفاف و حیا در اون جامعه حرف اول رو بزنه، همه در کنار هم اما در این حال با اون حریم ها و اون پوشیدگی های زیبایی که مطرح هست در واقع میتونن در مسیر پیشرفت عالی، پیشرفت علمی، پیشرفت فرهنگی قدم بردارن. اما روزهای هفته افاف و حجاب که در واقع نامگذاری شده، روز شنبه افاف و حجاب فریضه الهی، سیره فاطمی سلام الله علیها، یک شنبه تجلی فطرت تاج بنده، یعنی حجاب در واقع تجلی فطرت همه انسان هاست، یک تاجی برای به ویژه زنان که میتونن در این مسیر قدم بردارن.
خیلی ممنون. روز شما رو اگر ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید ممنون میشم.
بله، یکی از بحث‌های مهم روز شمار احترام به قانون هست و اینکه حجاب در کشور ما قانون هست.
نه فقط نام ببرید خانم دکتر اصلانی.
سه شنبه تکریم خیشتن، احترام به آزادی، چهارشنبه اخلاق مداری، خانواده سالم، پنجشنبه حجاب میراث ایرانی، گرایش جهانی و جمعه امنیت اجتماعی، وصیت شهیدان. این اسامی روزهای هفته افاف و حجاب هست و ویژه برنامه هایی که داریم، تجمعات بزرگ مردمی رو روز پنجشنبه خواهیم داشت که بالغ بر 1,000,000 نفر معمولا در این تجمعات در سالهای گذشته حضور داشتن. خدمتتون هستم. مسابقات فرهنگی، کتابخوانی، مسابقات ورزشی گسترده ما در این هفته برنامه‌ریزی کردیم که انشالله عزیزان میتونن شرکت کنن.
متشکرم از شما. سکاخم دکتر اصلانی، رئیس محترم بسیج بانوان کشور، براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه انشالله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
دهه پرخیر و برکت کرامت، ایام سپاسگزاری مردم حقشناس ایران از حق تعالی به خاطر اعطای انواری از کهکشان ولایت به آسمان این مرز و بوم، روزهای بهجت و شادمانی مؤمنان از میلاد گوهرهای درخشان ایمان و ولایت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادران گرامی و بزرگوارشان، حضرت احمد ابن موسی شاک چراغ علیه السلام و حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، سلطان خراسان و نگین ایران زمین، بر متقیان تور ایمان مبارک باد.